مرتب مما بالغيبة كما بالخير قول مجمل يحتاج إلى تحكيم. شعر أن الموضوع يتبع العروض إن خالق الوجود إن خالق الوجود كما في الحركات العارضة للجهد حق أن موضوعها مرتب في الخارج من عمل به يكون بالخير موجودا ثابتا مستمرا في كل زمان.
رسید بحث به اینجا که بنابر تقریر گذشته که ما رسیدیم در حرکت به این که ما دو گونه حرکت داریم، حرکت عرضی و حرکت ذاتی، به همان معنایی که در جلسه‌ای مفهوم معنی حرکت عرضی و حرکت ذاتی را تشکیل. اون وقتی که رسیدیم به اون مطلب، دو سؤال برامون به وجود آمد مربوط به خط گذشته. یکی این که پس اون که در خط گذشته گفتیم که حرکت نیازمند به موضوعی ثابت است، تکلیفی چی میشود؟ جواب چطور؟ دوم این که اون چه که در قبل گذشته گفتیم که حرکت نیازمند به موضوعی است که لزوما این موضوع مرتب باشد از ما بالقوه و ما بالفعل، تکلیف اون چه میشود؟ مرحوم خود اینجا توضیح میدهند مطلب را، بفرمایند که اون مطلب را هم باز ما اینجا باید در واقع تفریح بکنیم. این شکل اتفاق قائل به تفریحی میدیم. اینکه ما باز حرکت چه حرکت میباشد؟ اگر حرکت از قبیل حرکتهای عرضی باشد یا به تعبیر مفهوم آخوند از حرکات عارضه جسم باشد، مثل همین حرکاتی که در مقولات چهارگانه رخ میدهد، همین حرکات محسوس و ظاهری، حرکت های مکانی، وضعی، تمنی، کیفی. در این گونه حرکات راست است حتما باید موضوع همین باشد بالفعل و دارای حیثیت قوه، یعنی موضوع نمیتواند قوه محض باشد، اما این موضوع نمیتواند حیثیت محض باشد، باید موضوع مرکب باشد از ما بالقوه و ما بالفعل. و اون موضوع که مرکب باید موجود باشد و باقی و مستمر و ثابت در جمیع زمانه های حرکت. و اما اگر حرکت ذاتی باشد، ما نیازمند به موجود یک موضوع مرتب از ما بالقوه و ما بالفعل نیستیم، نیازمند به چنین چیزی نیستیم. ما اول که نقطه ای را راجع به اون قسمت اول ذکر بکنیم، فرمود به این که اگر حرکت عارضی باشد، بله باید موضوع ثابت و مستمری در کار باشد. این البته یه امر اضافه بر اصل مطلب مورد بحث است. مطلب این است که باید ما نیازمند به یک موضوع مرتب از ما بالقوه و ما بالفعل داریم، اما این که اون موضوع باید ثابت و مستمر باشد مربوط به اون قسمت اول بحث بود، یعنی سؤال اول بود در خطو مربوط به مسئله خطو گرفته، سؤال اول از دو سؤال مربوط به خطو گرفته. خود قبول های در این حال ضرر ندارن. پس در حرکات عارضی ما نیازمند هستیم به موضوع ما بالقوه و ما بالفعل ثابت و مستمر باشد در جمعی زمان حرکت. اینجا حاجی حاشیه توجیه خوبی دارن. ایشان می فرمایند این که یه وقت تلاقم نشود که این نوع تناقض است با اون که قبلا گفتی. شما میگید که موضوع حرکات عارضی جسم است. در اینجا میگید جسم چون موضوع حرکت است ثابت و مستمر است. با این که الان ما گفتیم که بنابر حرکت جوهریه جسم ثبات ندارد. حرکت در جوهر جسمی دهد ثباتی در جسمی. ایشان می‌فرمایند خب حرفشانم درست است. مقصود از این ثبات ثبات نسبی مخالف با حرکت داشتن مخالف نیست. مقصود این است که نیازمند به موضوع واحدی که وحدتش باقی باشد. ببینید ما یه وقت ما میگیم که حرکت های عرضیه بیشتر عرض کردیم. ما اگر بگیم آقا این جسم اگر حرکت واحدی داشته باشد، حرکت مکانی واحدی داشته باشد، این حرکت مکانی واحد دائر مدار این است که جسم واحدی باشد این حرکت را انجام بده. بلا اگر دو جسم باشه از اونجا تانسترا را یه جسم در اون جسم معدوم بشه، مثلا معدوم بشه و از یه جسم دیگر به جایی بیاد حرکت را ادامه بدهد، دو حرکت هست نه یک حرکت واحد و مستمر. حرکت واحد حتما باید جسم واحد باشد تا جسم وحدت نداشته باشد. حرکتش نمیتونه واحد باشد. اما حالا خودید این جسم اگر بخواد جسم واحد باشد مستمر به معنای این وحدت شخصی باقی داشته باشد، چه دو جور ممکن است؟ یکی این که این خودش حرکت نداشته باشه، حاکم باشه در درون خودش. دیگر این که این خودش در درون خودش حرکت داشته باشه. ولی چون بود حرکت خودش در درون خودش یک حرکت متصل واحد است، وحدتش در بین نمی رود. یک واحد خود اون جسم هم یک واحد حرکت مستمر است. پس اینه با دیگر ملاقات نداره، اشکلا نشد. پس اینجور است که اگر ما حرکت واحدی داریم، مثلا حرکتی داریم از این دیوار تا اون دیوار، وحدت این حرکت بستگی دارد که اون متحرک هم واحد باشد و اون متحرک یک واحد مستمر باشه. به جوری که اونی که از اول حرکت کرده متحرک در نقطه اول و متحرک در نقطه آخر یکی باشد. این درست. اما متحرکی که این حرکت قائل بود، خود متحرک در ذات خودش باید ساکن باشد. خودش هم اگر در ذات خودش متحرک باشد باید بیده. یک متحرک بزاد متحرک بالعرض هست، یک سید متحرک بزاد هست، این حرکت واحد عرضی را انجام میده. این متحرک بزاد خودش یک واحد مستمر هست، ولی واحد یک واحد حرکتی که استمرار دارد. پس خود متحرک ما حرکت هست، یعنی یک حرکتی ذاتی موضوع یک حرکت عرضی واقع شده و تراشده. پس بنابراین این جهت توجیه ذاتی دادن توجیه درستی است. بلا اونم که من رو ناخد اونجا کن اصناب تو به وجهه
نظیر همین مطلب بود.
البته اون فرد مربوط به تقریبا نظر خودما رو میده، ولی در این حال این نقطه را که با فلسفه خود میتونم جور در میاد که گم شد برای همین نقطه بود رو کنم. حالا به این اصل مطلب پس ترمود به این که موضوع در فصل 20 گفتی موضوع باید مرکب باشد از مما فی القوه و ما بالفعل نیازمند به تفصیلی طوری که در حرکات عارضی مطلب از همین قراره. حالا در حرکت ذاتی که گفت می فرماید در حرکت ذاتی القابل و الفاعل هناک امر واحد، در اونجا قابل و فاعل هر دو یکی. چی میخواد بگه من رو واقف اینجا که قابل و فاعل هر دو یکی؟ میخواد بگه از نظر حرکت، از نظر خود حرکت، حرکت در اینجا چیزی نیست که نیاز به موضوع داشته باشه. اون معنا که در جای دیگر میدید چیز من این مطلب را از جای دیگر از مطلب دیگر توضیح بدم. در اموری که از لوازم و امور دیگر هستن، این لوازم انتظاری مثل زوجیت که از لوازم ارضا هستن، در اینجا فاعل چیز و فاعل آیا از فاعل زوجیت هست یا فاعل زوجیت هست؟ اخر راضی خیلی بسته همینها را مورد نقض قرار میدهد. ایش جواب دیدن آقا در اینجا به یک اعتبار نه فاعلیتی وجود داره نه قابلیت. فاعلیت و قابلیت در مورد امور عینی و حقیقی یعنی امری که در عالم اعیان وجود داره، در باب معانی و مفاهیم انتظاری واقعیتی در کار نیست که انتظار ذهن، واقعیتی در بیرون از ذهن نیست که سخن از این بیاد که فاعل این چیز و قابل زوجیت یک معنی اون که در قائم وجود داره فقط اربعه وجود دارد، ولی اربعه ماهیتی به حیثی که وقتی که ذهن او را تصور می کند انتظاع می کند از اون زوجیت را، نه این که زوجیت در خارج وجود عینیست که زمیمه شده با هر برد. اگر نیز وجود بود که زمیمه شده بود با هر برد اونجا سخن از فاعل و قابل هر بود، ولی وقتی که از نیست که به عرض به اعتباری بیگه اصطلاح، به انتظاری بیگه اصطلاح، واقعیتی نیست که فاعل و قابل بود برد. این یک تعبیر. در تعبیر دیگر این رو میگیم، میگیم در اینجا فاعل و قابل هر دو یکی. چون فاعلیت و قابلیت حقیقی نیست میگیم یکی، یعنی اربعه از یک لحاظ فاعل زوجیت هست و از یک لحاظ قابل زوجیت. فخر راضی در اونجایی که سخن از فاعلیت و قابلیت های حقیقی هست، وقتی بخواد نقد کنه به دیگران در باب اینکه هر محرکی هر متحرکی نیازمند به محرک هست، خود این در گلسته وقتی بخواد ایراد بگیرد نقد میکنه، میگه این که شما میگید که یک سیر اگه فاعل سیر از فاعل باید باشه و قابل غیر از فاعل باشه، پس در مثلا مثال های متعرض به زوجیت جواب بده. نه ولی اینا امور انتظاری است، امور انتظاری با امور عینی مبارد مبارد سکن این مطلب حالا فهمیدید؟
پس وقتی ما میگیم فاعلیت و فاعلیت در فلان جا یکیست، معناش این است که در اینجا نه فاعلیتی عیناً وجود داره نه فاعلیتی، هر دو انتظاری به اعتباری. پس انتظاری به اعتباری که به اعتباری عرفه از قابل زوجیت است که اعتبار فاعلیت اعتبار است. پس این در امور انتظایی و در لوازم انتظایی حالا در باب جواهر که متحرک باشن که متجدد به ذات هستن، این حرکت از لوازم وجود این متحرک هست نه از عوارض وجود او. یعنی این که نیست که وجود جوهر وجودی باشد ثم عرضت الخارج له الحرکه، بلکه نسبت حرکت با جوهر جسمانی از قبیل نسبت بود با جوهر جسمانی. یعنی حرکت چیزیست که از حافظاتش انتظار میتبرد، نه این که حرکت یک حقیقتی است که زنیاری شود به جوهر جسمانی، که جوهر جسمانی یه چیزیست که یه حرکت را آواقع به زمینه کردن، چیز حرکت حرکتی. پس وقتی که نسبت حرکت جا این حرکت ذاتی یا حرکت جوهری جا متحرک که نسبت لازم به ملکون شد، نسبتی که نسبت زوجیت ترده وقتی نسبت زوجیت برده شد یک اعتبار در اینجا فاعلیت و قابلیت یک تغییر، یعنی به تغییر دیگر که قابل فاعل در اینجا یک دیگر این است که مرحوم خود در اینجا تغییری دارد که از باب اشتباه می شود. اینجا دیگه فاعل و قابلیت و حتی تحجیل می کند که در اینجا فعلیت و قوه مزمن در این دیگر هستند، ممکنه این کسی خیال کنم بخواد بگه فاعلیت قابلیت حقیقی و فاعلیت حقیقی در اینجا یکی شده هست، در صورت نه از این مقصود چیه؟ یعنی اینجا اون جوری که در باب زوجیت و اربعه فاعلیت و قابلیت یکی، یعنی در واقع فاعلیت و قابلیت جایی باقی نمیماند برای موضوع، برای موضوع حرکت. چرا؟ چون موضوع ما از راه قابلیت اثبات کردیم در فصل پیش که دیشب توضیح دادم، ما نیاز موضوع را از چه راه ثابت کردیم؟ یکی گفتیم از راه این که حرکت عرض است، عرض نیاز به موضوع دارد. خب معلومه حرکت در اعراض عرض، حرکت در دعاز عرض، ولی خب معلوم آقل از این را وارد ما اگه وارد نمیتون دعا بود. دیگر این که ما گفتیم که از اون جهت حرکت نیازمند به موضوع است که حرکت امر بین القوة و الفعل، امری است که در خارج حاضر میشود. سخن در حرکت هایی که برای اشیاء و حدوث پیدا می کنند، پس قابلیت مقبولیت حقیقی و عینی. اما در حرکت هایی که از حق ذات اشیاء امتداد می کنند، در اون دو حرکت ها از اصل برهان ما که حرکت نیازمند به موضوع هست، از اون برهان جاری. این عرض میکنم که جوابی که مرحوم آخوند این سوال میدهد، بعد مرحوم آخوند به حرض میزند که این حرض جواب یک سوال مقدر است و اون سوال هم خیلی اساسی است و جوابش هم باید دقت کرد. ببینم درست در حرکات عرضیه حرکت خودش حادث می‌شود برای یک موضوع، یعنی حرکت یک امری که جنیمه می شود به یک موضوع.
پس ناصر حرکت علت می خواهد، حرکت موضوع می خواهد،
حرکت موضوعی می خواهد مرکب از موضوع و موضوع. ولی در حرکت ذاتی، در حرکت از لوازم ذات متحرکه
و منتظر از متحرکه، حرکت علت نمیخواد. همه انتظاری که علت نمیخواد، بلکه منشأ انتظار کنند.
حرکت موضوع هم نمیخواد،
چون همه انتظاری موضوع چیزه، موضوع واقعی ندارد، موضوع منشأ انتظاری کنند.
لگی ما کلام را در خود منشأ انتزاع می‌داریم دیگه،
یعنی در نقص اون جوهر جسمانی
نمی‌گیم که حرکت قابلی خواهد که شما بگی دیگر حرکت با متحرک نسبت به صورت لازم به مضمون است.
می‌گیم خود اون صورت جسمانی از این یه امری که حادث است، بلکه عین حدوث و تجدد است.
همون برهانی که شما در باره، همون برهانی که شما در باره حرکت عرضی آوردی، بگفتید حرکت عرضی نیازمند به قابل هست، نیازمند به موضوع هست، یعنی نیازمند به یک قابل هست.
ما این را باشه به حرکت جوهری نمیادیم، این را باشه به متحرک جوهری که نمیادیم. خود این متحرک یک امریست که آنن آنن و حادث می شود، پس این نیازمند که به موضوع موضوع اونی
شما خود به وقت کل حادثه مطبوع و دخول و جن و ماسته به تحمیرها جواب این مطلب این هست،
این درست هست. ولی موضوع حرکت جوهری
تعبیر هم بگیم موضوع حرکت جوهری، این تعبیر از حالا روی این حساب این تعبیر خلاص هست،
تعبیر متحرک در
ببخشید موضوع متحرک در حرکت جوهری
که در حرکت این متحرک تو نگاه این دو متحرک به حرکت جوهری همون خبر جسمانیت و فعلیت ها
و موضوع اینها حیولای اولا،
موضوع این حرکت حیولای اولا.
رسیدیم به اینجا که حرکت جوهری نه خود حرکت که موضوع امرت انتظاری، حرکت که امرت انتظاری در حرکت جوهری موضوع نمیخواد. نفس متحرک جوهری از اون جهت که یک امری که در حال حدوث هست و هر امری که در حال حدوث هست امر بین القوت و الفعل هست، نیازمند به یک قابل هست،
پس احتیاج دارد یک موضوع. موضوع اونچی دراتر این موضوع ماسته اولا، یعنی
حیولای اولا که قبله مهد هست
اوست که میپذیرد این صورت متدرج را، اون پذیرای این صورت که از این صورت حرکت انتظار میکند حیولای اولا. اینجا از ما خود یه تعبیر خاصی دارد که حاجی این تعبیر را خاصاً اطلاق فرمانید برو این است
می فرماید به این که این صور که آنن تا آنن حادث می شوند،
هر صورتی ایجاباً حیولایی را دارد، برای او حیولایی هست و هر حیولایی استعدادن صورتی دارد.
به این دائمان حیولا و صورت ها همینجور متغیر می شوند.
در این گرفته
حیولا در این مرتبه ای که هست مبتعث به صورت هست،
یعنی یک صورتی را بلکل دارد، تو صورت بلکل دارد، هر صورت بلکل با محل خود ثابت شده که صورت طریقت العلت، یعنی به منزله علت حیولا و علت ایجابی حیولا، این صورت بلکل علت ایجابی حیولا میشه، ولی این حیولا مستعد مرتبه بعد مرتبه مستعد صورت دیگر است. از حیولا نسبت با این صورت دوم نسبت استعداد است. بسیار
بعد این حیولا تبدیل می شود که از این صورت می گذرد این به اون صورت، باز این صورت
اون حیولای خودش را گل ایجاب دارد با اون حیولا مستعد صورت دیگرد. همینجور علت دوام این استمرار دارد، حیولایی و صورتی، حیولایی و صورتی، حیولایی و صورتی. بعد مرحوم آخون میگوید که ولی نخیال بکنید که به معنی این است که صورتها متبادل میشوند. این تجزیه را ذهن ما میکنند، تجزیه را ذهن ما میکنند، میگه صورتی بعد صورتی و صورتی بعد صورتی. در واقع یک صورت واحد مستمر، مستمر یعنی حرکت مستمر،
این صورت ها که پشت سر یک دیگر میان و فانی می شوند،
نه به معنی این است که یکی حادث می شود فانی می شود یکی دیگر میاد، یک وجود مستقل و ممتد است و آنن تا آنن پیدا می شود.
و حتی کن حرکت حرکت استعدادی هست، ضرورتی هم ندارد که ما قائل به فنا هم بشیم در همه مراتب.
صورت حادث می شود، استعداد پیدا می شود با صورت بعدی، صورت بعدی، صورت بعدی،
ولی تمام این صورت ها یک واحد رو در واقع تشکیل می دهند.
نه اینکه صورت های متعاقل باشند به معنی اینکه منتقل باشند.
اگر ما بگیم متعاقل یعنی ذهن ما اینها را تشکیل می دهد،
نه اینکه در واقع متعاقل باشند.
از نظر حرکت
ما اگر در نظر دیدیم نه نیازمند به فاعل هستیم نه نیازمند به قابل، و دیگه یه اعتبار بودیم فاعل قابل یکی چون در واقع فاعل قابلی در کار بود. اگر از نظر اون صورت منشأ انتظار حرکت جوهری،
اگر از نظر صورت در نظر بگیریم هم نیازمند به فاعل هستیم هم نیازمند به قابل،
فاعل همون علت، همون علتی است که البته باز علت ماوراءطبیعی باشد، علتی است که جاعل نفس صورتها نه حرکتهای اونها،
جاعل نفس صورتها که ینتزع منها الحرکه.
و قابل هم حیولایی بود.
مرحوم آخون تعبیرش این است که لکل صورت حیولا و لکل حیولا صورت. لکل صورت حیولا و لکل حیولا صورت اخرى، و از برای اون صورت اخرى حیولا اخرى.
معنی هم با خود این خواهد
و اگر این اخراها را اگر ایش میگیم لکل حیولا صورت و لکل صورت حیولا اخرا، اگر صورتها متعدد به معنی منتظر و متکثر باشند،
قهران حیولا هم متکثر هم منتظر و در جواهد ولی خود چون مرحوم آخون این حرف رو میزند و میگوید به این که اگر میگیم خبر متعدد است یعنی اعتبارا متعدد، در واقع همه این صورت یک واحد متصل رو دارن، پس این رو در حیولا باشی یا بگیم حیولاها هم، یعنی حرکت در ذات حیولا هم هست،
یعنی هیولا هم همون استمراء وحدت اتصالی که در میان مراتب صورت هست شاید میان مراتب هیولا هم یک وحدت اتصالی قائل بشه.
ولی دیگه در حیولا که من هر که نمی کنند اینه که حاضی اینجا میان هر که مغلاق را توجیه و تحلیل می کنند میگن مغلاق مخصول این هم
اگر این دیگه هر صورتی خیلی از صورتی دیگر
هست اعتبار اینه که واقعا هر مرتبه یا صورت به یک مرتبه دیگه
من اگر میگوید هر حیولا غیر از حیولای دیگری
نه دیگه حیولا وحدت تخلیه حیولا به وحدت تخلیه خود این باقی اختلاف حیولاها به اعتبار استعدادها
چون حیولا در این مرتبه مستعد یک صورت است و در مرتبه دیگر همین حیولای شخصی مستعد صورت دیگر است از این جهت تعبیر حیولا اخرا کردیم و این دو تا اخراها را به یک معنی شما نگیرید
ولی ظاهرا این توجیه حاجی توجیه صحیحی نیست یعنی مرضی مرحوم آخوندی توجیه نمیشه
مرحوم آخوند در باب حیولا یه نردی در این چند هفته پیش هم داشتیم
راجع دیدی که
قبول دیدی که هر چیزی باری الا باطل اولا الا علا وجود فتقه مرحوم آخوند حاجی این حرف را میگوید کنه
در منظومن دارد که میگه الحیولا تو عالم العناصر واحد من وقت تصمیمیه
ولی مرحوم آخوند در باب حیولا اگر نه حرفا ساید نتارد همه را یک جور جمع کرد
ولی مقرر این حرف رو میگرد که وحدت حیولا وحدت جنسی نه وحدت تحلیلی
مرحوم آخوند معتقد است که حیولا از خود چیز حکم ندارد مگر به سبب صورت
یکی که جنسی که حکم ندارد مگر به سبب صورت
اگر صورت مستمر باشد اگر وجود صورت وجود استمراری به معنی وجود استثنایی ها به معنی وجود استثنایی استمراری باشد
حیولا مبتلا وجود استمراری بوده است و این معنا که مرحوم آخوند میگوید که در عالم طبیعت نه فقط صورتها حاضرند ماده هم حاضرند به حدود زمانی
علمای قبل از او میگفتند ماده همون حیولای اولا اون که برای اون یک درجه از وجود سنگل قائل نبوده ولی همون حدی که برای قائل بودن شیخ و اینها میگفتند که ماده قدیم است زمانم و حادث هست ذاتن قدیم از زمانن یعنی صورت ها هم حادث هم ذاتن هم حادث هم زمانن
ولی مرحوم آخوند گفت به حرف های انتظارت این است که
بعد که هویت حیولای اولا را اثبات می کند
یا حتی
چون حیولای اولا چیز حکمی ندارد الا به تبع صورت
اگر صورت حادث بود که حیولا حادث صورت همین گفت حیولا بدید
اگر صورت وجود اتصالی داشته باشد حیولا وجود اتصالی دارد اگر که صورت وجود غیر اتصالی داشته باشد هر حیولا بدید حالا مثلا این که مالا در حسد صورت جسمیه اتصال منو امتداد دارد حیولا که تو اگر حیولا اولا که در این دارد امتداد کرده یا نخب به طبع صورت امتداد حالا اگر ما در از این یک کچوش به امتداد زمانی قائل شدیم
حیولا به طبع صورت امتداد زمانی باید بنابراین از توجیه عالی اینجا از حرف مرحوم آخوند توجیه روایی بود یعنی برخلاف مقصود مرحوم آخوند مقصود مرحوم آخوند حد تعمدی داشته است که در اینجا
میگوید همین جوری که صورتها متغیرند و متضاد و متبدل
حیولا هم وجود متغیر و متبدل دارد خصوصا به تبع صورت چون از خود حکمی ندارد
به ذات حیولا نه متحرک است نه ساکن
عبور نه
حیولا به ذات نه متحرک است نه ساکن
ولی به تبع صورت اگه صورت متحرک و متحرک است اگه صورت ساکن
خب تا اینجا این تحصیل پایان میده